ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فرد است. ایران اظهارات مشاور دولت امارات مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران برای شیعیان حوثی را رد کرد. مسکو اپوزیسیون سوریه را به کارشکنی در مذاکرات صلح ژنو متهم کرد. و جف سشنز گزارش‌ها درباره دیدارش با سفیر روسیه در رابطه با مسائل انتخاباتی آمریکا را رد کرد. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اظهارات مشاور دولت امارات در امور خارجی مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران برای شیعیان حوثی را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را اتهامی بی اساس دانست و در مقابل امارات متحده عربی را به دست داشتن در ارتکاب جرایم جنگی علیه مردم یمن متهم کرد و همچنین اعضای ائتلاف رهبری عربستان را مسئول مستقیم آنچه جنایات صورت گرفته در یمن و تقویت تروریسم در منطقه توصیف کرد دانست. انور قرقاش مشاور دولت امارات در امور خارجی در 34مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ایران را به ارسال سلاح برای شیعیان حوثی در یمن و دخالت در این کشور متهم کرد. روسیه هیئت عالی اپوزیسیون سوریه در مذاکرات را به کارشکنی در مذاکرات صلح ژنو متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که میزان آمادگی اپوزیسیون سوریه برای دستیابی به توافق صلح در مذاکرات ژنو هنوز جای سوال دارد. هیئت عالی اپوزیسیون سوریه در مذاکرات هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. دور جدید مذاکرات صلح سوریه پس از وقفه 10 ماهه از 1 هفته پیش با حضور نمایندگان طرفای درگیر در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است. جنگ داخلی در سوریه از 6 سال پیش تا کنون بیش از 270,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را آواره کرده است. جف سشنز دادستان کل آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره ارتباط او با سفیر روسیه در سال گذشته با رد این خبر اعلام کرد که هرگز دیداری با مقام‌های روسی در ارتباط با مسائل انتخاباتی آمریکا نداشته است. به گزارش نشریه بریتانیایی گاردین، سارا فلورس سخنگوی جف سشنز تایید کرده است که آقای سشنز با سفیر روسیه دیدار کرده، اما این دیدار ارتباطی به مبارزات انتخاباتی آمریکا نداشته است. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود که جف سشنز در سال 2016 و در حالی که هنوز سناتور بود دوبار با سفیر روسیه دیدار و گفتگو کرده است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در پی انتشار این گزارش خواستار استعفای آقای سشنز و تحقیقاتی مستقل درباره روابط احتمالی ترامپ با روسیه شد. دونالد ترامپ بارها ارتباط با مقام‌های روسیه را رد کرده است. و محمد نوری مشاور هنری مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل آنچه انتقاد از سپاه پاسداران عنوان شده به 3 ماه زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی این حکم تایید شده و قرار است روز شنبه اجرا شود. بر اساس این گزارش محمد نوری در سخنرانیش در فرمانداری سوادکوه در استان مازندران از سپاه پاسداران به دلیل آنچه دخالت سپاه در حوزه‌های نامرتبط با وظایف قانونی این نهاد خوانده انتقاد کرده بود. محمد نوری در گفتگو با وبسایت کلمه دادگاه ویژه روحانیت را به اجرای خواسته‌های اطلاعات سپاه متهم کرده است. ساعت 6:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. همزمان با سفر هیئتی از سناتورهای روس به تهران به منظور بررسی راه‌های گسترش همکاری فنی و همکاری‌های نظامی میان ایران و روسیه، گزارش‌های در ایران منتشر شده که از فراهم شدن مقدمات تحویل جنگنده های سوخوسی به این کشور حکایت داره. این در حالی که مسکو بارها مذاکره با تهران پیرامون قراردادهای بزرگ تسلیحاتی پیش از لغو تحریم علیه این کشور رو رد کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران در دستور کار هیئت از سناتورهای روس در سفر 3 روزه به تهران است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، 3 عضو کمیته دفاع و امنیت و 1 عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه پنجشنبه برای دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین وزارت دفاع و وزارت خارجه ایران به تهران سفر خواهند کرد. ویکتور اوزروف رئیس کمیته دفاع سنا درباره اهداف سفر همکارانش به تهران گفت: کمک قانونگذاران به گسترش همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه در اولویت است. او افزود: با لغو محدودیت‌های تسلیحاتی احتمال امضای قراردادهای میلیاردی با ایران وجود دارد. اوزروف که 4 ماه پیش مهمان تهران بود، در این سفر از تمایل ایران برای خرید 10 میلیارد دلار سلاح از روسیه خبر داده بود. ایوان کانوالوف، کارشناس نظامی، دورنمای همکاری‌های مسکو تهران را درخشان توصیف می‌کند.
این необходимо полностью перевооружаться. У них хорошие достижения,
но زرادخانه ایران نیازمند به روزرسانی کامل است. ایران برخی دستاوردهای خوب داشته، اما برای تکمیل زرادخانه خود ناچار است از روسیه کمک بگیرد. البته باید 5 سال بگذرد، اما اگر می‌خواهیم روابط خود را با ایران گسترش دهیم، باید نیازهای تسلیحاتی این کشور را تأمین کنیم. به ویژه که ظرفیت خرید سلاح در ایران بسیار بالاست.
سرگی چیمیزف، رئیس روستک، نهادی که روسا برون اکسپورت، صادر کننده انحصاری تسلیحات روسی زیر نظر وی فعالیت میکند، 10 روز پیش گفت پس از اجرای قرارداد فروش سمانه‌های دفاع موشکی S-300 معامله دیگری با تهران در دستور کار نیست. اما خبرگزاری میزان 4 شنبه گزارش داد: مقدمات لازم برای واگذاری جنگنده‌های سوخوسی به ایران فراهم شده. بر اساس این گزارش، حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با تایید این خبر اظهار داشت: ورود جنگنده‌های سوخو به ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین اردشیر نوریان، رئیس کمیته دفاعی مجلس، با تأکید بر اینکه هیچ ممنوعیتی برای فروش هواپیماهای نظامی به ایران وجود ندارد، به خبرگزاری میزان گفت: به زودی سوخوسی به ایران تحویل داده خواهد شد. رمان زوبکوف، کارشناس مسائل بین الملل، فروش سوخوسی به ایران در آینده نزدیک را منتفی می داند و می گوید خاورمیانه درگیر جنگ روانی است.
از ادعاهای ایران نباید تعجب کرد. این کشور می‌خواهد روسیه را همپیمان راهبردی خود جلوه دهد، اما ایران نباید از این مسئله غفلت کند که روسیه تسلیحات پیشرفته تر از آنچه به تهران وعده داده بود را به سایر کشورهای خاورمیانه خواهد فروخت. قرارداد سوخو 35 با امارات، تانک T-90 با عربستان و سامانه‌های دفاع موشکی S-400 با ترکیه تنها چند نمونه است. همه کشورهای خاورمیانه مشغول مسابقه تسلیحاتی و جنگ روانی هستند و این وضعیت کاملا سازگار با منافع روسیه در منطقه است.
بر اساس قطعنامه 2231، فروش هر گونه تسلیحات تهاجمی به ایران به مدت 5 سال پس از آغاز اجرای برجام نیازمند تایید شورای امنیت سازمان ملل است. آمریکا در دوره باراک اوباما برها تأکید کرده بود این گونه معاملات را وتو خواهد کرد. پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، تنش میان آمریکا و ایران رو به افزایش نهاده. پنجشنبه خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به انتشار گزارش جدید آژانس اطلاعات دریایی آمریکا حاوی برآورد اقدامات احتمالی ایران برای خرید گسترده جنگ‌افزارهای جدید پس از سال 2020، سال لغو همه محدودیت‌ها برای فروش سلاح به این کشور، احتمال داد مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا با استناد به این گزارش بیش از پیش بر لزوم افزایش تحریم‌ها علیه ایران تاکید کنند. این گزارش مهمترین مؤلفه‌های راهبرد نظامی ایران را موشک‌های بالیستیک، نیروی دریایی و نیروهای نیابتی توصیف کرده و افزوده است که ایران احتمالاً پس از سال 2020 به دنبال خرید موشک‌های ضد کشتی یا خونت از روسیه خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
نخنش بی خودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
به مناسبت 2000مین روز زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری با حمایت سازمان عفو بین الملل از شامگاه پنجشنبه کارزاری برای بزرگداشت فعالیت‌ها و تلاش‌های مدافع حقوق بشر آغاز میشه. آقای سلطانی در حالی 2000 روز رو در زندان اوین در حبس به سر میبره که بر پایه اطلاعیه‌ای که به 3 زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی به مناسبت در آلمان منتشر شده، این وکیل حقوق بشری باید 2.5 سال پیش آزاد می شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در شهریور سال 90 به تام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان، ابتدا به 18، سپس به 13 و چندی پیش به 10 سال زندان محکوم شد. برای آزادی این وکیل که پیش از زندان وکالت متهمان سیاسی عقیدتی، دانشجویان، خبرنگاران و فعالان مدنی را بر عهده می گرفت، کمپینی به انگیزه 2000مین روز زندانی شدنش امشب به راه می افتد. در اطلاعیه سپستری که به این مناسبت به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی منتشر شده، آمده وضعیت جسمانی عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین روز به روز بدتر می شود. دختر این وکیل زندانی، مائده سلطانی، هم در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به مسائل حادی که پدرش و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران با آنها درگیرند، از این کمپین تازه نیز بیشتر گفته.
با توجه به اینکه از حبس پدر من دقیقا روز اول ماست 2000 روزه شد، سال اینجاست که 2000 روز یک نفر رو گرفتن و محبوس کردن. وقتی میگیم یه نفر حبس، توی شرایط حبس آیا شرایط انسانی داره یا نداره، تغذیه‌اش چطور بوده، خدمات درمانی توی زندان چطوره. به عنوان مثال تغذیه زندانی برای هر شخصی توی زندان 3000 تومان در روز در نظر گرفتن که مبلغ بسیار ناچیزی هست. گوشت قرمز کلا حذف شده، اگر گوشت مرغ هم وجود داره از قسمت‌های خیلی بیکیفیت مرغ هست و مواد غذایی انقدر کیفیتش پایینه که خب زندانی که مثلا 5 سال بالای 10 سال مثلا حکم زندان دارن، بعد از مدتی اصلا همه دچار کمبود ویتامین و سوء تغذیه میشن و این تغذیه یک اجحاف بزرگ در حق حقوق انسانی خود زندانیان هستش. بعد مسئله درمانی اونا هست، اینکه آیا خدمات پزشکی آیا در شرایط مناسب و استاندارد هست یا نه. زندانیای زیادی هست که بیمار هستن، وقتی که دکتر متخصص اونجا میاد باید برن صف بچن تا این دکتر رو ببینن. صفای طولانی تشکیل میشه که اصلا نوبتشون نمیشه، میفته به چند هفته بعد و همینطور چند هفته بعد. حالا اگرم رسیدگی شد و پزشک زندان اصلا براشون نوشتن که ایشون باید در یک بیمارستان خارج از زندان درمان بشن، خود اون هم یه پروسه طولانی داره برای خانواده زندانی و برای خود زندانی. به همین مناسبت حبس پدر من 2000 روزه شده، این کمپین رو یک طوفان توییتری رو امشب ساعت 8 به وقت ایران شروع میکنیم، در واقع به همه این نواقص درمانی، بهداشتی و شرایط تغذیه همه زندانیان در زندان اشاره میکنه و دوباره از مقامات ایران ما میخوایم که به این شرایط برسن و همینطور آزادی زندانیان سیاسی و پدرمن.
مائده سلطانی، فرزند وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، در پایان این گفتگو یادآور شده پدرش در حالی 2000مین روز زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته که بر پایه ماده 58 قانون مجازات اسلامی میبایستی بیش از 2.5 سال پیش آزاد میشد. کانون وکلای ایران نیز پیش از این در نامه خطاب به قوه قضاییه ایران با استناد به ماده پیش گفته خواهان آزادی عبدالفتاح سلطانی شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا دقایقی دیگه همکارانم از ایستگاه پنجشنبه با شما خواهند بود.